با عرض سلام، سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی رو امواج متوسط 1296 و FM 101.5 خوش آمدید. آیسف میگوید بدون کمک هوایی نیروهای بین المللی، نیروهای افغان توانایی اجرای عملیات موفقانه را دارند. پیش از پخش گزارش ها در این مورد و دیگر تحولات افغانستان، منطقه و جهان خبرها را داریم. در یک حمله مسلحانه در شهر پشاور پاکستان امروز 5 تن کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. یک گروه وابسته به شبکه القاعده در عراق مسئولیت حملات اخیر در مناطق شیعه نشین بغداد را به عهده گرفت. تفصیل بیشتر تا دقایق دیگر. حال تازه ترین خبرهای افغانستان را فریبا واحدی می گوید.
سرخط خبرها، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار می‌دهد که اگر امنیت مراکز رایدهی و کارمندان این کمیسیون از ارگان‌های امنیتی کشور تامین نشود، هیچ صندوقی برای انتخابات گذاشتن نخواهد شد و انتظار می‌رود وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو به هدف بحث روی مسائل مختلف به روزهای پنجشنبه و جمعه در بروکسل برای دو روز گرد هم جمع شوند. تفصیل خبرها، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار می‌دهد که اگر امنیت مراکز رایدهی و کارمندان این کمیسیون از سوی ارگان‌های امنیتی کشور تامین نشود، هیچ صندوقی را برای انتخابات پیشرو نخواهند گذاشت. فضل احمد منوی، رئیس این کمیسیون، امروز در صحبت با رادیو با خبرنگاران در مورد چنین گفت:
جای که امنیتش تامین نباشم، صندوق رایگیری رو نمیگذارم. نیروهای امنیتی مکلف هستن امنیت مرکز رایدهی، محل رایدهی را تامین کنه، امنیت کارمندای ما را تامین کنه، امنیت رایدهنده را تامین کنه، امنیت کاندیدا را باید تامین کنه.
آقای منوی میگوید که تا چند روز آینده لیست مراکز رایدهی را با نهادهای امنیتی کشور شریک خواهند ساخت. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 عمل سال 1393 هجری شمسی برگزار گردد. انتظار می‌رود وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو به هدف بحث روی مسائل مختلف به روزهای پنجشنبه و جمعه در بروکسل مقر ناتو برای دو روز دور هم جمع شوند. دومینیک میتلی، سخنگوی ملکی ناتو، امروز به خبرنگاران گفت که در روز دومین نشست روی مسائل امنیتی و ماموریت ناتو در افغانستان بس می‌شود.
توقع می رود وزرا در بیانیه‌هایشان در مورد وضعیت موجود افغانستان، پروسه انتقال و توانایی نیروهای افغان بحث کنند.
با گفته ای وی در این نشست، بسم الله محمدی، وزیر دفاع افغانستان، بیانیه‌اش را در خصوص وضعیت امنیتی این کشور به وزرای 50 کشور عضو ناتو ارائه خواهد کرد. و مقام‌های محلی ولایت هرات میگویند که 35 مخالف مسلح حکومت به پروسه صلح پیوستند. مل پاسوال رحمت الله صافی، قمندان امنیه این ولایت، در صحبت با خبرنگاران گفت که شمار از این افراد در بخش کارگزاری ماین در پاکستان آموزش دیدند. گفته می‌شود این افراد از چند سال به این سو در ولسوالی‌های شیندند و اوبه این ولایت فعالیت‌های مسلحانه نداشتند. بر اساس معلومات مسئولان امنیتی هرات، از شروع سال جاری تا کنون 282 تن از مخالفان مسلح با حکومت یک جا شدند. تا کنون طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند. تحولات منطقه و جهان را همکارم سلطان محمد سرور تقدیم می کند.
شبه نظامیانی که خود را به شکل پلیس درآورده بودند، بر دفتر پولیتیکل ایجنت یا نماینده سیاسی در شهر پشاور حمله کرده، 5 نفر را کشتند و 11 نفر دیگر را مجروح ساختند. مقامات میگویند حداقل 4 شبه نظامی بر دفتر مطهر زیبخان، پولیتیکل ایجنت خیبر جنسی در پشاور حمله کردند. حداقل یک نفر از مهاجمان واسکت انتحاری خود را در دروازه دفتر منفجر ساخته است. یک مأمور امنیتی به نام شریف الله چشم دید خود از واقعه را بر رادیو آزادی چنین بیان داشت:
نو ارګلا چې دا پیرن کې دو نو کوم چې اډیشنل پولیټیکل ایجنټ دی.
هنگامی که تیراندازی آغاز شد، من در نزدیکی درخت پیشروی دفتر پولیتیکل ایجنت یا نماینده سیاسی ایستاده بودم. در جریان تیراندازی یک پلیس که همراه ما موظف بود زخمی شد. پس از آن 3 نفر دیگر هم زخمی شدند و من آنها را به یک جای مسئول بیرون کشیدم. پس از آن انفجار رخ داد که در نتیجه آن در دفتر پولیتیکل تحصیلدار 2 نفر کشته و 1 نفر زخمی شد. من هر 3 آنها را انتقال دادم و دیگران در همانجا افتادند. گزارش ها می گویند که حمله هنگامی رخ داد که یک جلسه مشران قومی با مقامات دولتی در داخل دفتر ادامه داشت. یک محبس هم در داخل ساختمان این دفتر قرار دارد و گزارش ها می رسانند که تیراندازی هنگام رسیدن یک موتر پر از محبوسین به محل آغاز شد. جمال شاه سخنگوی شفاخانه لید ردنگ پشاور گفت که از جمله 5 نفر کشته شده 4 نفر آنها پلیس می باشند. در این میان رهبران شیعیان در شهر کویته هشدار می دهند که اگر حکومت مسئولان حمله روز شنبه را ظرف 48 ساعت دستگیر نکند، دست به اعتراضهای وسیع خواهند زد. آنان همچنین می گویند که بر رسم اعتراض اجساد کشته شدگان را دفن نخواهند کرد. در حملات انتحاری روز شنبه در کویته پاکستان 85 نفر کشته و نزدیک به 200 تن دیگر زخمی شدند. شیعیان در کویته در حمله مشابه در ماه جنوری که 86 کشته به جای گذاشت، نیز بر رسم اعتراض از دفن کشته شدگان خود خودداری کرده بودند. لشکر جنگوی که یک گروه تندروی سنی است مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. بان کی مون سرمنشی عمومی ملل متحد دیروز یک شنبه این بمبگذاری را تخبیه کرد. یک گروه وابسته به شبکه القاعده در عراق مسئولیت موج اخیر حملات در مناطق شیعه نشین بغداد را به عهده گرفت. گروه دولت اسلامی عراق امروز با نشر یک اعلامیه در وبسایت خود گفت که حملات دیروز در بغداد را برای انتقام از فعالیت‌های مجرمانه حکومت در مناطق سنی نشین بغداد انجام داده است. حکومت عراق زیر نفوذ شیعیان می باشد. در نتیجه حملات دیروز در شهرک الصدر، حبیبیه، قاهره و دو ناحیه دیگر پایتخت حداقل 28 نفر کشته و حدود 100 نفر دیگر زخمی شدند. از آغاز ماه جنوری به این سو حداقل 10 حمله انتحاری در بغداد انجام شده است. سنی‌های عراق از دو ماه به این سو در برابر حکومت نوری المالکی دست به تظاهرات زده، برخی از شهرهای مهم را مسدود ساختند. آنها حکومت را به آزار و اذیت سنی‌ها و تبعیض در برابر آنها متهم می‌کنند. مردم ارمنستان امروز در انتخابات ریاست جمهوری رأی می‌دهند. از زمان استقلال این کشور این پنجمین انتخابات ریاست جمهوری در ارمنستان است. تونینو پیکولا رئیس ناظران انتخاباتی از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز در یریوان با خبرنگاران چنین گفت: پس از 2 روز معلومات دهی و آمادگی های دیگر، ناظران اکنون در صحنه هستند، نه تنها در یریوان بلکه در شهرهای دیگر هم حضور دارند تا دیده شود که مبارزات انتخاباتی در جریان روز انتخابات خاتمه داده شده یا نه. در این انتخابات 6 رقیب با هم دیگر رقابت می کنند. یک محکمه مسکو بار دیگر محاکمه پس از مرگ سرگی مگنیتسکی را به تأخیر انداخت. نام برده یک حقوقدان مشهور روسیه در فاش ساختن فساد اداری بود که 3 سال قبل در محبس جان داد. هرچند مگنیتسکی 37 ساله قبل از محاکمه مدت 1 سال در حبس بود و در نتیجه بدرفتاری و غفلت در زندان جان داد، ولی او باز هم به تقلب و گریز از پرداخت مالیه متهم می باشد. پایان اخبار.
شنوندایی که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید، سلام میزبانتان احمد جعفر احمدی را بپذیرید در این برنامه. نیروهای افغان بدون کمک هوایی نیروهای بین المللی توانایی اجرای عملیات موفقانه را دارند، آیسف گفت. دستور تازه رئیس جمهور کرزی مبنی بر نصب کمره در مراکز تحقیق چقدر عملی است؟
دولت افغانستان با این حالت نیست که امکانات به دست ارگان تحقیقاتی بتاند.
مشکل عمده باشنده های ولسوالی بلخ ولایت بلخ در بخش معارف چیست؟
والا مکتب معلم نداره، هر جا که بریم بریم مردم نه معلم داده است نه مکتب صحیح است.
وضعیت جوانان پروان امروز نسبت به گذشته چگونه است؟
تغییرات مثبت وجود داره که از نظر به گذشته ها امروز تعداد زیادی از جوانان تعداد زیادی میتونن به تحصیلات عالی راه پیدا بکنن.
بحث داریم در این مورد در برنامه فکر نو که در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. در حمله مردان مسلح در پاکستان امروز 5 تن کشته شدند. با رادیو آزادی باشید. 3:10 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 FM 100.5 میشنوید. آیسف میگوید که نیروهای افغان بدون حمایت هوایی هم میتوانند عملیات نظامی را به طور موفقانه اجرا کنند. سخنگوی آیسف امروز به خبرنگاران در کابل گفت که نیروهای هوایی جزء اساسی عملیات را تشکیل نمیدهند. وی تاکید کرد که آنان به سخنان اخیر رئیس جمهور افغانستان در مورد عدم استفاده از کمک هوایی سربازان خارجی در عملیات نیروهای افغان احترام میکنند. حامد کرزی به روز شنبه گفت که ارگانهای امنیتی افغانستان نباید هنگام اجرای عملیات نظامی در دهات افغانستان خواهان کمک هوایی نیروهای بین المللی شوند. ستار فروغ در این مورد از کابل گزارش می دهد.
در میان یک سلسله از بی‌باوری‌های داخلی مبنی بر عدم توانایی نیروهای افغان در زمینه انجام عملیات نظامی در نبود حمایت هوایی، آیسف از قابلیت قوای امنیتی افغان در میدان جنگ اطمینان می‌دهد. سخنگوی آیسف به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت در صورتی که طرح و پلان عملیات نظامی به طور درست ترتیب داده شود، نیاز به استفاده قوای هوایی در جریان عملیات پیدا نمی شود. جنرال گوینتر کاتس گفت آنان با سخنان اخیر رئیس جمهور کرزی در خصوص عدم بکارگیری تیارات بم افغان اسکر خارجی در عملیات نیروهای افغان موافق هستند. به گفته وی بعضها با مقامهای افغان در راستای عملی شدن این کار ادامه دارد.
ارزیابی دقیق ما نشان می‌دهد که استفاده نشدن از قوای هوایی عملیات نیروهای افغان را متاثر نخواهد نمود. همه به این تعلق می‌گیرد که طرح و پلان عملیات به چه شکل ترتیب داده می‌شود. در صورتی که عملیات به گونه درست پلان گردد، عدم استفاده از قوای هوایی بر نتایج آن تأثیر نخواهد گذاشت. قوای هوایی فاکتور مهم عملیات نظامی را تشکیل نمی‌دهد.
رئیس جمهور کرزی به روز دوشنبه به هنگام دیدار از اکادمی ملی نظامی در کابل گفت نهادهای امنیتی افغانستان پس از این باید تقاضای کمک هوایی نیروهای بین‌المللی را در عملیاتشان مطرح نسازند. آیسف میگوید هدف از این اظهارات رئیس جمهور افغانستان کاهش میزان تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات نظامی در این کشور است. اما برخی از آگاهان مسائل امنیتی میگویند به نیروهای افغان در جریان عملیاتشان در نبود حمایت هوایی بیشتر آسیب خواهد رسید. جنرال عبدالواحد طاقت یکی از این کارشناسان این مسئله را ابراز کرده در ادامه گفت
ما متاسف هستم، افسوس میکنم که چرا جناب کرزی صاحب چنین یک فیصله های عجولانه که کوچکترین فایده برای نظام ما، برای دولت ما، برای سکتور امنیتی ما نمیرسانه، به جز از اینکه ضرر برسانه. چنین پشتیبانی های خارجی ها هم از چنین فرمان عجولانه فایده نداره، به جز از اینکه نقص داره.
احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان در ارتباط به این اظهارات رئیس جمهور کرزی واکنش تند نشان داده و گفته است که با این کار تحرکات طالبان مسلح در افغانستان شدت کسب خواهد کرد. حامد کرزی پس از آن خواهان عدم استفاده از قوای هوایی در عملیات نیروهای افغان گردید که به اساس گزارش‌ها در حمله هوایی نیروهای بین‌المللی هفته گذشته در ولسوالی شیگل ولایت کنر 10 تن از افراد ملکی کشته شدند. عدم توجه لازم به احیای قوای هوایی افغانستان در 11 سال اخیر سبب گردیده که نیروهای امنیتی این کشور تا کنون در صورت نیاز به هنگام اجرای عملیات از سربازان بین‌المللی مستقر در افغانستان کمک هوایی طلب کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:14 پس از ظهر به وقت افغانستان است. برنامه را با گزارش های مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا زمانی که از وضعیت امنیتی مراکز رایدهی مطمئن نشود، این مراکز را باز نخواهد کرد. رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که نیروهای امنیتی افغان مکلف به تامین امنیت مراکز رایدهی و کارمندان این کمیسیونند. وی همچنان افزود که حکومت مسئولیت تامین مصارف بودجه انتخابات را به وزارت مالیه سپرده است و این مسئله هم می تواند برگزاری انتخابات به موقع را دچار مشکل بسازد. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات یک بار دیگر از نهادهای امنیتی کشور خواست تا برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در قسمت تامین امنیت مراکز رایدهی آمادگی بگیرند. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون که براز دوشنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت که نبود امنیت از چالش های عمده فرارای برگزاری انتخابات میباشد. وی گفت که تا یک هفته دیگر لست مراکز رایدهی را با نیروهای امنیتی افغان جهت تامین امنیت شریک میسازند. آقای معنوی هشدار میدهد هرگاه امنیت به صورت درست تامین نشود، این کمیسیون نخواهد توانست یک انتخابات همه شمول را برگزار کند.
مگر مسئولیت در کمیسیون انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی 2014 داشته باشم، جایی که امنیتش تامین نباشم صندوق رای گیری را نمیگذارم. نیروهای امنیتی مکلف هستند امنیت مرکز رای دهی، محل رای دهی، امنیت کارمندان مرا، امنیت مواد انتخاباتی را، امنیت ناظر و مشاهد، امنیت رای دهنده را، امنیت کاندیدا را باید تامین کنه. اگر از یکی از این بخش های رقم امنیت چه تامین کردن نتونه، پس انتظار نداشته باشه که کمیسیون از باز معجزه میکنه و انتخابات انجام میده.
این نگرانی ها در حال مطرح میشون که گفته میشه در انتخابات گذشته پارلمانی در افغانستان نیز مشکلات در خصوص تامین امنیت برخی از مراکز وجود داشته است. زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان همزمان تعیین شده است و همین مسئله سبب افزایش نگرانی ها میان گروه های سیاسی در کشور گردیده است. اما حکومت افغانستان اطمینان داده است که با روی دست گرفتن تدابیر امنیتی زمینه را برای برگزاری انتخابات مهیا می سازد. ایساف نیز گفته است که عساکر خارجی در صورت ضرورت حاضر به همکاری با نیروهای امنیتی افغانند. اما در کنار مسئله امنیت، بحث در اختیار قرار دادن بودجه انتخابات به وزارت مالیه مسئله دیگری است که کمیسیون مستقل انتخابات از آن انتقاد میکند. فضل احمد معنوی به این باور است هرگاه بودجه انتخابات به تنهایی از سوی وزارت مالیه به مصرف برسد، این مسئله مانع پیشرفت برنامه‌های کمیسیون برای برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده آن خواهد شد.
فرمان 45 ریاست جمهوری افغانستان وزارت مالیه را مکلف می‌سازد. بودجه انتخابات باید از طریق وزارت مالیه افغانستان به مصرف برسد. کمیسیون انتخابات این بحث را به نحوی به چالش کشیده. ما دید ما این است که اگر کاملاً مطابق با معیارهای وزارت محترم مالی افغانستان مصرف کنیم، شاید ما در وقت زمانش کار خود انجام داده نتونیم. بنابراین ما هم شرطهای خود داریم که در بعضی جایا باید استثناءات حکومت افغانستان بپذیره.
اما آقای معنوی ابراز خوشبینی میکند که با در میان گذاشتن این مسئله به حکومت در کلیات پیشنهادات این کمیسیون پذیرفته شده است، اما در جزئیات هنوز هم بحث‌ها ادامه دارد. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حدود 150 میلیون دلار مصرف را در بر می‌گیرد که قسمت اعظم این مبلغ از سوی جامعه جهانی پرداخته می‌شود. در این حال مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند برنامه‌های را روی دست دارند تا بتوانند در سال 2014 انتخابات شفاف را برگزار و سطح تقلب را محدود سازند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 حمل سال 1393 برگزار گردد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، وبسایت رادیو آزادی را باز کرده گزارش‌های ویدیویی جالب را تماشا بکنید. شماری از نهادهای دفاع از حقوق بشر دستور تازه رئیس جمهور کرزی مبنی بر نصب کمره‌های ویدیویی در ادارات تحقیقی افغانستان را در حال حاضر غیر عملی می‌دانند. به باور مسئولان این نهادها در زندان‌ها و توقیف‌خانه‌های افغانستان همکنون کمبودی های زیاد دیگری موجودند که نخست باید برای حل آن توجه صورت گیرد. در یک فرمان تازه آقای کرزی به نهادهای مربوط هدایت داده شده تا برای جلوگیری از شکنجه، جریان تحقیق متهمان باید در نوارهای ویدیویی ثبت شود. در عین حال وزارت داخلی افغانستان میگوید برای تطبیق این فرمان آمادگی کامل دارد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش میدهد.
تعداد از نهادهای دفاع از حقوق بشر به این باورند که حکومت افغانستان توانایی نصب وسایل عصری مانند کمره‌های ویدیویی در توقیف‌خانه‌های این کشور را ندارد. رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید در حال حاضر برای نگهداری زندانیان حتی محل مناسب وجود نداشته و زندانیان از وضعیت معیشتی مناسب برخوردار نیستند. لالگل لال که بروز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد از دستور رئیس جمهور کرزی مبنی بر نصب کمره های ویدیویی در توقیفخانه ها استقبال نمود، اما آقای لال باورمند نیست که این خواست رئیس جمهور افغانستان به زودی جنبه عملی را به خود بگیرد.
اقدام بسیار نیک هستن، ولی ما میبینیم که امروز برای نگهداری زندانی اونا زندانه نداره، وسایل امکانات بدوباش به زندانی تا هنوز میسر نشده، ولی این وسایل مادرن برای ویدیویی که در وقت تحقیقات باید اونا باشد تن، ولی ما که میبینیم دولت افغانستان به این حالت نیستن که امکانات به دست ارگانه تحقیقاتی بتون.
رئیس جمهور کرزی این دستور را به دنبال مطرح نمودن پیشنهادات یک هیئت حقیقت‌یاب حکومتی که به تازگی وضعیت برخی از زندان‌های افغانستان را بررسی نموده صادر کرده است. بررسی‌های این هیئت نشان می‌دهد حدود نصف از زندانیانی که با آنان در محلات مختلف سلب آزادی در ولایت‌های کابل، هرات و قندهار صحبت شده از موجودیت شکنجه و بدرفتاری شکایت کرده‌اند. هیئت به حکومت افغانستان همچنان پیشنهاد کرده که عاملان شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را جدن تحت پیگرد قرار دهد. در این حال وزارت داخلی افغانستان می گوید برای تطبیق فرمان تازه رئیس جمهور کرزی مبنی بر مجهز ساختن توقیفخانه ها با وسایل عصری مانند کمره های ویدیویی آماده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت:
وزارت امور داخله کاملا متحد است که فرشاد به خصوص دستوراتی که از طرف مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر رعایت حقوق بشری صادر شده بسیار جدی میگیره و بیشترین تلاش خود وزارت امور داخله به خرج خواهد داد تا این سفارشات عملی شود و هر سفارش دیگه که باشه تا بتونیم ما وضعیت محبوسین و مظلومین در قسمت بهبود وضعیتش به شکل قابل اجرا است.
با گفته سخنگوی وزارت امور داخله پیش از این دستور آقای کرزی، توقیفخانه ها در شهرهای بزرگ کشور با چنین وسایل عصری مانند کمره های ویدیویی مجهز شدند. در اوایل ماه جاری شمسی یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی از موجودیت شکنجه سیستماتیک زندانیان در زندانهای افغانستان خبر داد. در این گزارش از 12 نوع شکنجه با شمول تهدید به مرگ و تجاوز جنسی یادآوری شده بود، اما هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان شکنجه سیستماتیک و تجاوز جنسی بر زندانیان را رد نمود.
روی امواج متوسط وزن 96 FM 108.5 با شما هستیم. شماری از باشندگان ولسوالی بلخ ولایت بلخ میگویند در بخش معارف با مشکلات زیاد مواجهند. نبود تعمیر برای مکاتب و نبود کتب درسی از مشکلات عمده در این ولسوالی خوانده شده است. لطیف سهاک گزارش می‌دهد.
باشندگان فعلی این ولسوالی میگویند نظر به کمک‌های به شمار جامعه جهانی در چند سال گذشته در بخش معارف اکنون هم مشکلات زیادی در این ولسوالی موجود است. آنها میگویند مکاتبی که تعمیر دارد معلم ندارد و در صورتی که معلم موجود باشد فاقد تعمیر است.
برداری ولو مکتب معلم نداره. هر جا که بریم بریم ما مردم نه معلم داده است نه مکتب صحیح است. فقط این مولای ما مسجد است که اونجا میریم برشان درس میگه پیش سر معلم ما میریم میگه برادر بریم ما دولت ما از جا بر شما بتیم.
این تنها مردم نیست که در بخش معارف شکایت دارند، بلکه تعدادی از معلمین این ولسوالی نیز در مکاتب از نبود کتب درسی شکایت دارند. سرمعلم لیسه نوبهار این ولسوالی میگوید آنها اکنون ده ها مشکل جدی در بخش معارف دارند. در بخش معارف ما مشکلات زیاد داریم. بعضی از مکاتب ما تعمیر ندارد و در خیمه ها به سر میبرند. کتاب های ما در وقت و زمان خود نمیرسد. من در لیسه نوبهار سرمعلم معلم هستم. ما در این لیسه 7000 شاگرد داریم و برای 3000 آنها کتب درسی میرسد. مسئولان این ولسوالی با قبول مشکلات مردم میگویند در عرصه معرف در این ولسوالی کارهای زیادی انجام شده است، اما علاقمندی فراوان مردم باعث شده تا با بازسازی های زیاد هم مشکلات مردم حل نشده باقی بماند. تیمور شاپایز ولسوال بلخ میگوید این ولسوالی تاریخ 6000 ساله دارد و مردم این ولسوالی علم پرور و فرهنگی هستند و این علاقمندی زیاد باعث شده تا شاگردان زیاد با مکاتب جذب و با بازسازی زیاد نیز مشکلات آنها رفع نشود.
داخل واقعاً فرهنگی دیدید دوی
باشندگان این ولسوالی واقعاً مردم فرهنگی هستند و این ولسوالی تاریخ 6000 ساله دارد. در این ولسوالی مولانا جلال الدین محمد بلخی، رابع بلخی، شقایق بلخی و دقیق بلخی زندگی کرده و دفن شده. مردم همراه های آنها را تعقیب میکنند، علاقمند صلح و بازسازی هستند و مشکلات هم موجود است. ما داریم مشکلات در رابطه با مشکلات موجود در ولسوالی بلخ. مسئولان معرف ولایت بلخ میگویند این مشکلات در تمام افغانستان موجود است، اما در بخش‌های کمبود کتب درسی و سایر موارد با سپری شدن هر روز مشکلات نیز کم می‌شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
از طریق فیسبوک هم میتونین با ما در تماس شده در مورد برنامه های رادیو آزادی نظر بدهید. آدرس ماست www.facebook.com/radioazadi. می رویم به پاکستان. در حمله مردان مسلح در پاکستان امروز 5 تن کشته شدند. 2 مرد مسلح دفتر نماینده سیاسی خیبر ایجنسی در شهر پشاور را هدف حمله قرار دادند. در این حمله 1 پلیس، 1 غیر نظامی و 3 ملیشه کشته شدند. فرشتنگاه از پاکستان گزارش می داد.
حمله تندروان بالای دفتر پولیتیکال اجند یا نماینده سیاسی خیبر اجنسی واقع در شهر پشاور 5 کشته و 11 مجروح از خود به جا ماند. به قول از مقامهای امنیتی شهر پشاور، 2 مهاجم ملبس در لباس عساکر ملیشه بالای دفتر پولیتیکال اجند در منطقه باره رود این شهر قبل از ظهر امروز حمله نمودند. گفته می شود مهاجمان بعد از داخل شدن در صحن دفتر مذکور تیراندازی نمودند که یکی از آنها بعد از مجروح شدن خود را منفجر ساخت و یکی دیگر آن در تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شد. این تیراندازی که بیش از نیم ساعت دوام کرد 5 کشته و 11 زخمی از خود به جا ماند. حمله مذکور بالای دفتر پولیتیکال اجند در حال رخ داد که نمایندگان سیاسی احزاب مختلف برای جلسه در آنجا دور هم جمع بودند. اقبال خان نماینده حزب تحریک انصاف در پشاور که در زمان این حمله در داخل دفتر هدف قرار گرفته موجود بود، چشم دیدش را چنین میگوید:
جی آج الیکشن کی تو آدھا گھنٹہ اجلاس کا ہوا تھا کہ اس سے فائرنگ شروع
ہوئی۔ امروز در رابطہ با انتخابات آئندہ ما جلسہ داشتیم و نیم ساعت از جلسہ گذشته بود که تیراندازی در آنجا آغاز گردید. یک محافظ که در نزدیکی سالون جلسه ما قرار داشت با ضربه گلوله کشته شد و بعداً صدای انفجار نیز آمد. در جمع نمایندگان سیاسی یکی از نمایندگان باره به نام خان رحمان مجروح گردید. یک تن از حملاوران در برنده‌ای که در نزدیکی سالون جلسه بود خود را منفجر ساخت. تا ختم این درگیری در اتاق مسور بودیم. 3 تن از عساکر ملیشه، 1 پلیس و 1 فرد ملکی در جمع کشته شدگان شاملند. مجروحین را که هم عساکر ملیشه می باشند به شفاخانه مرکزی شهر پشاور منتقل نمودند که وظیفه 2 تن آنها وخیم خوانده شده است. گفته می شود که در انگام وقوع این حمله شمار از تندروان زندانی نیز در محبس دفتر پولیتیکال اجند موجود بودند، ولی این را که آیا هدف حملهآوران رهایی زندانیان موجود در آنجا بوده یا خیر تا هنوز روشن نمی باشد. بعد از وقوع حمله نیروهای امنیتی منطقه باره رود را محاصره نموده و عملیات تصفیه‌ای را نیز در آنجا آغاز نمودند. ناگفته نماند که دفتر پولیتیکال اجند در منطقه باره رود در نزدیکی صدر واقع است. نسبت به دیگر از نقاط شهر پوسته های امنیتی در این ساحه بیشتر می باشد و گشت و گذار مهاجرین افغان در این ساحه به کلی ممنوع است. تا هنوز کدام گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتند؟ تنگا رادیو آزادی پشاور.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سمیع الله تندر از ولایت پکتیا. خواست من از وزیر معارف افغانستان این است که برای تمام معلمان مکاتب کارت هویت ترتیب کند. در هر کشور معلم مثل پلیس و اردو کارت هویت دارد. شمس از میدان شهر می نویسد شماره از معلمان در این محل از ماه اسد امسال به این طرف معاشاتشان را دریافت نکردند. این معلمان با مشکلات زیاد مواجهند و از وزارت معارف افغانستان می خواهم به این مشکل رسیدگی کند. و جان محمد از ولسوالی چین ننگرهار می نویسد که مکتب قریه ما را طالبان منفجر ساختند و دولت تا حال هیچ کاره در زمینه ساختن مکتب جدید نکرده است. سی و سی دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سلطان محمد سرور بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار می‌دهد که اگر امنیت مراکز رایدهی و کارمندان این کمیسیون از سوی ارگان‌های امنیتی تأمین نشود، هیچ صندوقی را برای انتخابات سال آینده پیشرو نخواهند گذاشت. قرار است کشورهای عضو ناتو به هدف بحث روی مسائل مختلف روزهای پنجشنبه و جمعه آینده در بروکسل گرد هم آیند. دومینیک میتلی، سخنگوی ملکی ناتو، امروز به خبرنگاران در کابل گفت که در روز دوم این نشست روی مسائل امنیتی و مأموریت ناتو در افغانستان بحث می شود. مقام‌های محلی ولایت هرات می گویند که 35 مخالف مسلح دولت به پروسه صلح پیوستند. در حمله امروز بر دفتر پولیتیکل ایجنت خیبر ایجنسی در پشاور حداقل 16 نفر کشته و زخمی شدند. رهبران جمعیت شیعیان در شهر کویته هشدار می‌دهند که اگر حکومت مسئولان حمله روز شنبه را ظرف 48 ساعت دستگیر نکند، دست به اعتراض‌های وسیع خواهند زد. یک گروه وابسته با شبکه القاعده در عراق مسئولیت موج اخیر حملات در مناطق شیعه‌نشین بغداد را به عهده گرفت. مردم ارمنستان امروز در انتخابات ریاست جمهوری در این کشور رأی می‌دهند. و یک محکمه مسکو باری دیگر محاکمه پس از مرگ سرگی مگنیتسکی را به تأخیر انداخت. نام برده یک حقوقدان مشهور روسیه در فاش ساختن فساد اداری بود که 3 سال قبل در محبس جان داد.
فشرده خبرها بود از سلطان محمد سرور. تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. احمد جعفر احمدی درست سر ساعت 5 باز هم با شما خواهم بود و حال مهمان احمد هنایش باشید.
فکر نو با جوانان.
به نام خدا و با عرض سلام برای همه شنوندگان گرانقدر برنامه فکر نو. این بار موضوع ما در برنامه کنونی است جوانان و وضعیت اجتماعی موجود. یک نگاه گذرا داریم در مورد جوانانی که در ولایات شمال کابل، یعنی در پروان، کاپیسا و پنجشیر زندگی میکنند و بخصوص در پروان وضعیتشان در مقایسه با گذشته چگونه در تغییر بوده و یا روندش چگونه است در مجموع. مهمانان ما که از ابتدا خوش آمدید میگیم که حضور پیدا کردن در برنامه فکر نو، آقا شیرین ندیم، ولسوال پیشین جبلسراج و از جوانان کارآزموده، دکتر محمد شفیع مشفق، رئیس پیشین اتحادیه جوانان ولایت پروان، و عاطف رضایی، محصل تعلیم و تربیه پوهنتون ولایت پروان رو با خود داریم. و آغاز سوال از آقا شیرین ندیم میپرسیم که در یک نگاه کوتاه از نظر شما با توجه به وضعیت تحولات گسترده که حداقل در 10 سال گذشته افغانستان رخ داد، در ولایت پروان وضعیت جوان از هر راه گذر، هم از نظر اجتماعی هم از نظر سیاسی و اقتصادی، وضعیت جوانان آیا در تغییر بوده؟ اگر در تغییر بوده چقدر در جهت مثبت بوده؟
میتونم بگویم که در این جای شک نیست که اگر ما گذشته ها را با امروز مقایسه بکنیم، یک سلسله تغییرات و تحولات در جهت های مختلف و ابعاد مختلف زندگی نه تنها جوانان بلکه در مجموع مردم رونما گردیده. از دکتر نظری ای که آیا این چقدر برای مردم ما قابل قبول هست و یا تا چه حد جوانان از این تحولات و تغییرات راضی هستند و یا نیستند، ایره میشه که بول در سوالات بعدی روی هر موضوعش ما بحث داشته باشیم.
یعنی شما فکر میکنین که وضعیت کنونی که جوانا دارن به پیش میرن در زندگیشان تا حدی رضایت بخش است؟ بله،
نسبت به گذشته ها آنچه که آدم میبینه این گپ یک سوال حتمی است.
بسیار خوب. و جناب دکتر شفیع مشفق، رئیس پیشین اتحادیه جوانان ولایت پروان، از صحبت های آقا شیرین ندیم برمه که این رضایت بخش از وضعیتی که حالا جوانا زندگی دارن در ولایت پروان، فکر میکنیم که اگر واقعا صحبت های آقای ندیم دقیق است که زندگیشان رضایت بخش است، چه دلایل داره؟
با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، همونطور که جناب ندیم صاحب گفتن با بعضی از صحبت‌های اینا ما موافق هستیم که تغییراتی آمده در سطح در زندگی اجتماعی و زندگی فردی تعدادی از جوان‌ها
مثبت یا
اما تغییرات مثبتی وجود آمده، اما این یکسان نیست، مشابه نیست. مشکل نمی است که تعادل و عدالت اجتماعی که وقتی برقرار نشه یک نوع بی‌موازنگی را به وجود میاره که این باعث جنجال ها میشه. به همین دلیل با ما موافق هستیم با ندیم صاحب که تغییرات مثبت وجود داره که از نظر به گذشته ها امروز تعداد زیادی از جوان ها به مکاتب میتونن برن، تعداد زیادی میتونن به تحصیلات عالی راه پیدا بکنن، اما از یک طرف دیگه بعضی ناهنجاری های دیگه را میبینیم که
سر مشکلات بدن حتما جناب دکتر صاحب صحبت میکنیم. میخوایم عواملش چه وقتی شما و جناب آقای ندیم هم باور هستن که تغییرات در نتیجه تحول گسترده 10 سال گذشته و میشه گفت که بیشتر با استفاده از کمک های جامعه جهانی که بعضیا باور هستن، اگر تغییرات در جهت مثبت در زندگی جوانان شما رونما میبینین، عواملش در کجا ها است، در کجا بوده، چه رمزی در درونش نهفته بوده که تا این جوانان در جهت مثبت در زندگیشان تغییر وارد آمده؟
خب وقتی که زمینه مساحت شد که جوان‌ها به مکاتب برن، زمینه مساحت شد که به دانشگاه را پیدا بکنن، زمینه کار برای تعداد جوان‌ها مساحت شد در 10 سال. البته این که حال کم کم آهسته آهسته فروکش میکنه، این زمینه‌های کار هم کم میشه، به همین منوال مشکلاتی هم به وجود میاد، اما اینمی دلایلش بود، عواملش بود که باعث ازی شد که کمک های جامعه جهانی سبب شد که یک تغییرات بسیار کلانی به زندگی جوان‌ها و اقشار مختلف جامعه ما رونما گردد. ایره ما چشم پوشی کردن نمیتونیم، اما ای که حال چگونه ادامه پیدا میکنه ببینیم که تاریخ چی میگه.
بسیار تشکر. بله، همچنان موضوعی که در زندگی جوان ها وضعیت چگونه است، بخصوص که جوان از دو گروه تشکیل میشه که دخترها و پسرها، از عاطفه رضایی محصل تعلیم تربیه پانتون پروان میپرسیم که با توجه به این نکات مثبتی که در دیدگاه های میمانای برنامه جناب آقای ندیم و همچنان دکتر شفیع مشفق وجود داره، آیا دخترها از این روند مثبتی که وضعیت زندگیشون خوب دانسته میشه، شما دخترها راضی هستن؟ برای اینا عین چیزی است که اینا فکر میکنن بر دخترام یکسان است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خواهی که دولت داره تو گردد جوان پیر، چون نخل پر ثمر به تواضع خمیده باش. بله، نظر به گفتای دوستای عزیز ما تایید میکنم در دو جهت مثبت، برای هم از طبقه جوان دختر و هم پسر رشد کرده، سلسله مشکلاتی را در بر داره، اما میتون پیشه تایی که در زمینه صورت گرفته چشمگیر بوده رو نما شده، میتونیم یادآوری کنیم بر طبقه اوناست از 100% که میتونیم ما در شهر و از ولایت میتونیم فیصدیش تعیین بکنیم، 70% به نظر ما چشمگیر است خانما سم دارن طبقه اوناست، ولی ای که در قریجات و اطراف اینا مردم سهمشان کمتره، شاید 1-40% باشه از طبقه اوناست، او مشکل آگاهیایی است که به گوش آنها نرسیده، سلسله مشکلاتی است که
خب ما در مقایسه با تحولات 10 سال در جریان 10 سال گذشته گفتیم تحول در زندگی جوانا وارد شده، خودت نمونه مثال روزانه در این حال نگرانی های هم وجود داره که در برابر فعالیت دخترها یک مقدار محدودیت های وجود داره، خودت روزانه چه برنامه کاری چی از چی گونه میتونی، چقدر آیا در برنامه کاری روزانه حراس وجود داره و اگر داره چه دلایلی داره و اگر نداره چقدر روحیت بلند است، اگر بلند است چرا تعداد دخترها کم از حضور فعالیت اجتماعیشون به تناسب پسرها؟
در سلسله کارهای روزمره ما حراس وجود نداره و به علت ازی وجود نداره که اگر ما به این ذهنیت هستم که اگر ما هر قدر برای خود حالت محدود بسازیم و اما قدر حالت محدود میشه، پس ما میتونیم پسمان بمانیم و علت ازی یا دلیل ازی که خانم ها کمتر در این بخش سهم دارن، سلسله مشکلات خانوادگی را میتونیم ما یادآوری کنیم
که ممانعت وجود دارست.
بعضی ممانعت ها وجود داره، همی باعث میشه و همچنان سطح آگاهیشان آنقدر بلند نیست که اونا در ذهنیت هایی که دارن او را تبارز بتن و کشته شده با علت اینمی که سلسله مشکلات ها هست و ممانعت ها صورت میگیره.
خب جناب دکتر سیب شفی مشفق، از صحبتهای دوشیزه رضایی برمیه که عوامل اجتماعی داره خانواده ها آماده نیستن که آنچنان که شایسته و حق یک دختر جوانشان است که استعداد هم داره بگذارن فعالیت اجتماعی داشته باشه، هم در بخش آموزش هم در پیشرفتهای حتی سیاسیش اجازه ندارن. فکر میکنین شرایط نامناسب است که پدر و مادر حراس دارن که ناامن است فضا، یا این واقعا امو از حق و حقوق که باید لازم باشه خانواده آگاهیشان ضعیف است؟
برمیگردم به یک مقوله زبان ادبیات کهن دری که میگه چیزی غلطه رو چیزی آسیا کن. یک اندازه خانواده ها سطح آگاهیشان پایین است، نمیگذارن که دوشیزه ها دخترها هم دوش و دوش برادرهایشان بتانن برای انکشاف و پیشرفت و ترقی و تعالی یک کشور، خصوصا کشوری که ما یا شهر و ولایتی که ما زندگی میکنیم، تلاش بکنن سهم بگیرن، یک بدنه جامعه را از این طریق خواستیم ما غیر فعال بسازیم. از یک سو مشکلاتی وجود داره که نظام هم امو مسئلتی هاشه که بعد ادامه کرد نکرده ادامه، مثلا در یک جایی که مرکز تحصیلی و آموزشی است ممکنه که بعد دختر خانم ها به نیست معلم استخدام شوند نشده، نیاز جاهایی که زمینه ها کمتر مساعد شده برای دخترها. اما در صورتی که همین در دو عامل برطرف شود که هم نظام تصمیم بگیره که مشکلات برطرف بسازه و زمینه ها را مساعد بسازه برای بیشتر نقش داشتن خانم ها و همچنان خانواده ها، هم آگاهی هایشان سطحشان بلند بره از طریق رسانه ها و از طریق میدیا و مطبوعات، خصوصا در رسانه های محلی که حال در دور و بر ما وجود داره مثل رادیوی دنیا که ذهنیت ها را روشن میسازه، آگاهی ها را بر همتان ها میرسانه. وقتی که این معلومات ها بر همتان ها برسه و بتانن از این استفاده خوب بکنن و دخترها را هم اجازه بتانن که در موضوعات اجتماعی پیشرفت ها اشتراک بکنن، کار بکنن، فعالیت بکنن، ما مطمئن هستم که خوب خواهد بود و مثمر خواهد بود.
بسیار تشکر. از صحبت های میمونا برمی جناب آقای ندیم که اینا میگن که موضوعی که خانواده ها هنوز به او باورمندی نرسیدن که مسائل حقوقی را چنان آگاهیشان در قسمت مسائل حقوق افراد بلند باشه که برای دخترایشان برای بیشتر البته اجازه بدن تا فعالیت های اجتماعی گسترده داشته باشن، این به یک برنامه طولانی مدت ضرورت دارد تا این آگاهی ها سطحش بلند بره و فضا مطلوب به وجود بیاید. اما در بود دیگه که فضا ناامن است، ثبات اجتماعی وجود نداره، مثلا مشکلات دیده میشه که پدر و مادر ممکن است حق داشته باشه که نگران اولادش باشه زمانی که بیرون میره، اگر دختر است، اگر بیشتر البته به دخترها نگران است، اوزه آشفته است. اشاره آقای دکتر برعزیز که دولت نتونسته که فضا را آماده بسازه، امنیت آنچنان که لازم است تامین کنه و ثبات به وجود بیاره، شما یک دوره از جوانایی هستین که در حکومت کار داشتین و در ولسوال جبلسراج یکی از ولسوالی های پرنفوذ بودین، فکر میکنین دولت ضعف داشته، تعلل داره در این قسمت که فضا را با ثبات نمیتونه بسازه تا دخترها آزاد فعالیت داشته باشن و در زندگیشان تغییرات به وجود بیارن؟
مواردی را که شما یادآور شدین، من میتونم چند نقطه را به شکل برجسته برای شما و شنوندگان نهایت عزیز برد برسانم. هر خانواده و هر اجتماع و در سطح کل دولت در سطح کوشش ازی باشه که بتانه فضای امنیت، فضای مسئولیت از طبقه جوانات، چه طبقه ذکور و چه طبقه ناز و حتی در مجموع مردم یک اجتماع در زندگی بکنن، دولت در سطح تامین امنیت، ثبات و ایجاد مسئولیت است. بدون شک تعداد عدد غرضای هم هستند که موانعی را در این موارد ایجاد میکنند تا این فضا را به گونه مختل بسازند و
باز هم مسئولیت دولت از این قسمت که در برابر مشکلات مبارزه از طرف دولت صورت بگیره تا کسایی که مغرض هستند طرفدار پیشرفت جامعه و بخصوص برای جوانان و برای دختران نیستند را جلوگیری بکنند. فکر میکنین که چقدر دولت قدمای برای ادای مسئولیتش جدی برداشته؟
ما پیشتر هم خدمت شما عرض کردم که اگر ما سالهای گذشته را با امروز مقایسه بکنیم، یک سلسله تحولات چشمگیر و انکارناپذیر ما میبینیم. شما ببینین امروز ما در سطح کل در افغانستان به میلیون ها طبقه اوناس شامل مکاتب هستند، در تحصیلات عالی را پیدا کردن، در بخش های مختلف فرهنگی، در بخش های مختلف ورزشی، حتی سفرهای به کشورهای بیرونی دارن، حتی امروز دخترای هستند که در بخش های مختلف ورزشی اونا مدال آور هستند در افغانستان.
دوشیزه رضایی اشاره داشت که در سطح شهرها محسوس است، اما در روستاها دخترها با دشواریهای زیادی روبرو هستند، به هیچ وجه برشان این فیصدی بسیار اندکی هم وجود ندارد تا فعالیت اجتماعی داشته باشند، از خانه بیرون شوند، بیان، از قریه بیان به مراکز درس بیاموزن، پس دوباره راه قریه را بگیرن برن در خانهشان، در حالی که ناامنی خطرش محسوس است. فکر میکنیم که چیزی که شما میگین که دخترها مثلا سفر خارجی میکنن، فعالیت های اجتماعی دارن و به زندگیشان آماده هستن علاوه تغییر مثبت وارد کنن، فکر میکنین کافی است؟
این درست است، من هم کافی نمیدانم، اما حرف مداری است که نسبت به گذشته ها امروز وقتی که این زمینه مساعد شده و این زمینه حداقل مساعد شده و یک پیش زمینه یک به اصطلاح یک راه باز شده در قسمت تغییر فکری ذهنی و اندیشه امی خانواده ها، این یک گام بسیار مثبت است. در جای شک نیست که
یعنی از این فرصت فکر میکنن از این فرصت باید درست استفاده شوه.
در جای شک نیست که در سطح کل جوانای ما حتی از طبقه ذکور هم متعدد کسایی را بازارها شاهد هستیم که حتی از تحصیل فارغ شدن تحصیلات بسیار عالی دارن اما امروز فاقد کار هستن، امروز بسیار محرومانه و مظلومانه حتی طرف تن و طرف تمسخر تعداد مردم ها در اجتماع قرار گرفتیم که تو امو تحصیل کردی هستی که امروز بیکار هستی. حضرت اقبال لاهوری میگه که حدیث بیخردان است که تو با زمانه بساز، زمانه گر با تو نساخت تو با زمانه ستیز. در این جای شک نیست که محدودیت قیمومت پیشتر میزه که همشیره مایادوار شدن در بین خانواده و محیط هست، منفیگرایی ها موجود است، ولی انسان ها و بخصوص جوان ها اینا باید از ذهن خود، از اندیشه خود، از مفکوره خود چنان در اجتماع و در جامعه خود تبارز بتن که امید امروز و امید فردای ملت ما هستن و باشن.
بسیار تشکر. بله شنوندگان عزیز رادیو آزادی، شما شنونده برنامه فکر نو هستیم که موضوع ما است جوانان و وضعیت اجتماعی موجود. میمانان ما در بحث آقا شیرین ندیم ولسوال پیشین جبل سراج و از جوانان کارآزموده، دکتر محمد شفیع مشفق رئیس پیشین اتحادیه جوانان ولایت پروان و همچنان عاطف رضایی محصل تعلیم و تربیه پوانتون ولایت پروان با خود داریم. بحث همچنان ادامه میتیم و تا حال که پیش آمدیم در بحث نکته نظرات دوستا میمانان برنامه بایست که در جهت مثبت تغییرات در وضعیت زندگی جوانان در نتیجه تحولات گسترده حداقل 10 سال را شاهد هستیم و تغییرات مثبت از رهگذرهای مختلف است، هم از نظر اقتصادی، آموزشی و پیشرفتایی که جوانان با تکنولوژی خود را همگام ساختن. اما میایم سوالا را از اینجا از جناب دکتر سیب آغاز میکنیم که پس نکات مثبتایی که شما دارین از یک طرف گفتمش که اما کافی نیست، اگر کافی نیست در این حال که رضایت وجود داره چرا کافی نیست که آقای ندیم هم میگه و شما فکر میکنین که هنوز باید قدمای دیگه برداشته شود تا در زندگی جوانان تغییرات بیشتری در جهت مثبت وارد شود، به نظر شما چی دیگه باید شود؟
خب وقتی که ما کشوری هستیم که هنوز تعدادی به باور هستن کشور بعد از جنگ، اما نه، ما کشوری هستیم در حال جنگ، هنوز هم این نابسامانی ها وجود داره، ایجاب میکنه که برای قشر جوان و برای اقشار مختلف این جامعه مثلا همکاری های صورت بگیره، زمینه ها برشان مساعد شد، مثلا برای جوان هایی که خب پیشرفت کردن، ما آغاز کردیم که مکاتب رفتن به تحصیلات عالی راه پیدا کردن، کادر شدن، امروز از امکانات و از تکنولوژی هم استفاده کرده میتونن، اما که زمینه کار برشان مساعد نیست پس چی؟ پس باز هم هر چی دیر آوردیم ضرب صفر کردیم باز هم صفر شد. نباید که از این نهال نوسمر، از این نهال باید استفاده خوب صورت بگیره که هم بتونن کسایی که اطفالی که امروز 8 سال هستن 10 سال بعد اگر ما مقایسه بکنیم اینا 18 سال میشن، اینا هم جوان میشن، باید ما اونو وقتهایی را که در آینده مثلا 10 سال آینده را ما باید زمینه سازی بکنیم برایشان، زمینه کار مساعد، زمینه پیشرفت و اجتماعی مساعد شد. ما همیشه باید به فکر پیشرفت و ترقی باشیم. وقتی که ما بیکاری را در بین اقشار مختلف جامعه میبینیم خصوصا جوان ها و در بین خصوصا تحصیل کرده ها، وقتی که میبینیم که تحصیل کرده ها از دانشگاه ها فارغ میشن باز هم بیکار هستن، این خودش یک مقدار آدم رنج میده و این را ایجاب میکنه که نظام حاکم و کشورهایی که کمک میکنن و کسایی که حامی نظام هستن، کسایی که این دستاورد بسیار بزرگه و بسیار قیمت خون به اصطلاح سربازایشان و کسایی که به مجاهدینه که بیره به خونشان، به شهادتشان، بر شهادت دلیری و پای مردیشان ایره با دست آوردیم که این نظام فعلی است که ما نسای یک قانون حداقل زندگی میکنیم، ایره باید از این حمایت بکنیم با پیشرفت و پیشرفت‌های اجتماعی و با تغییرات دیگه زندگی که باید در سطح زندگی اجتماعی بر جوانا و غیر جوانا باید میسر شود.
بسیار تشکر. همچنان این سوال اگر از عاطف رضایی داشته باشیم که گفتیم که خب از نظر دوستای دیگه ما که در برنامه هستن تغییرات مثبت کافی نیست، باید خدمات هم در جهت حل مشکلات این تغییرات باید برداشته شد و هم به پیش برند، زندگی جوان ها بیشتر با موفقیت هم را باشد تا آینده متعلق به جوان ها است.
دهی بخش همه ما مکلف هستیم، دولت، مردم، اینا که دوش و دوش هم دیگه کار کنیم. وقتی که دختر خانمای تا حال که تانستن رشد بکنن، اگر دولت اینا را حمایت کنه در ساختار مکاتب، مساجد اینا، که تا اینا بتانن دوش و دوش برادرای خود کار کرده، آگاهی ها را در جای دورتر که مثلا نمیتانن زمین مساجد نیست دختر خانما درس بخونن، با گوش آنها برسانن، فکر میکنم که پیشرفتای چشمگیر به روی دست داشتیم. ولی یک گپ را که میخوام اشاره بکنم که همیشه مردم اماده این نظر هستن، میگن که در کشور ما 30 سال جنگ بودن، ما باید به این نقطه اکتفا نکنیم، چرا که اگر تاریخ کشورهای دیگر ما مطالعه کنیم میبینیم که بیشتر از 30 سال جنگ، 40 سال و 50 سال اونا در جنگ قرار داشتن. اما حالا از جمله کشورهایی به شمار میره که پیشرفته است و اونا نیروهای خود در کشور ما داره و همچنان قدامتی که افغانستان ما داره، قدامت 5000 ساله از طرز حکومت داری در این وجود داشته، از روی امی طرز حکومت داری قدامت 5000 سالی از کشورهایی که نو تاسیس شدن اونا استفاده میکنن و پیشرفت کردن، ولی ما در این عرصه کدام کار نکردیم. پس بهتری است که جوانان دوشا دوش هم دیگه کار کنن، این کشور بتانن از سطح اجتماعی فرهنگی توسعه بیشتر ببخشن.
از اینکه ما روی سرنوشت یا زندگی وضعیت جوانان صحبت میکنیم، آنچه مسئول بر جوانان در این قسمت است برجسته است، چون گفتم میشه که جوانان نیروی بسیار با انرژی جامعه هستند، وقتی انرژی بود، قوت بود، مسئولیتشان بیشتر است. پس خود جوانان وقتی که در زندگیشان فرصت ها را نداشته باشند، زمینه ها را نداشته باشند، چطور میتونن که اینا فعالیت کنن، به قول شما مبارزه کنن در برابر مشکلاتی که افغانستان و به خصوص جایی که زندگی میکنن، حداقل از اونجا آغاز کنن مشکلات کاهش بدن؟
خب مشکلات وجود داره، مثلا میتونیم سلسله مشکلات امنیت بیشتر مشکل جدی بگیریم که در جمله از ولایت افغانستان پروان اولین ولایتی بود که به حساب امنیت خوبی داشت، ولی بازم دشمنان وطن سلسله مشکلات را داشت ایجاد کردن، ناامنی ها را. خب بازم میتونیم با مشکلات مبارزه کنیم و جوان ها هستن، میتونن با طرز افکار خود، با برنامه هایی را که روی دست دارن، میتونن که از مشکلات نه رسیده بتونن جامعه را به سوی پیشرفت ترقی بدن. دولت بیشتر مکلف است تا اینا را حمایت کنه و زمینه ها را برشان مساعد بسازه. قسمه که یکی از جوانای ما در ولایت کاپیسا، خودشان فارغ تحصیل پانزده حقوق هستن، ولی حال فعالیتشان است که برشان کار نمیتن، مجبور و مکلف است به خاطر نفقه ایال خانوادی خود پیشه سموسه فروشی را گرفته، گرچه پیشه ای نیست، کدام پیشه بدی باشه، کار است، شغل است، اما بازم یک کسی که واقعا سالا زحمت کشیده به درجه خوب و عالی فارغ هم شده است، بنتون بهش وظیفه نیست. شاید هم میتونیم دوی لاسه یا بیشتر از علتهای را در این قبال داشته باشیم، یا ای هم که این جوان خودش مشکل داشته و یا ای هم که بیشتر میشه نژاد پرستی و قومگرایی که در کشور ما وجود داره میشه این مربوط بوده باشه که در مکانی که میخواسته وظیفه اجرا نتانسته و یا ای هم واسطه و ای گپاس. خب ایره ما نمیفهمیم، ولی یگانه چیزی را که ما دیدیم با چشم خود میفهمم این است که جوان با استعداد بوده، اما متاسفانه زمینه کار برش مساعد نشده.
سپاس. خب از آقا شیرین ندیم، اول سوال پیشین جبل سراج که در بحث ما میمان برنامه هستن، میپرسیم که خب در نظرات میمانای برنامه در جهت از این که گفتن تغییرات مثبت در زندگی جوانان رونما است، اما به قول دوشیزه رضایی که این پیشرفت ها که دیده میشه غیر متوازن است، یک تعداد جوان ها خوب رشد کردن، اما یک تعداد جوان های دیگه که استعدادن دارن و لیاقت خوب دارن اما زندگی بسیار نامناسب دارن، این غیر متوازن بودن پیشرفت در زندگی جوان ها را میپذیرین؟ شما تایید میکنین؟
ما در ارتباط میخوایم که اول همین وضعیت جوان ها را در یک چند نکته برجسته بسازم. جوان ها عظمت و بزرگی خاص خود در اجتماع، نه تنها در اجتماع افغانی بلکه در تمام جهان، یک اصل است که برای جوان ها بیشتر تکیه می شود، برای جوان ها بیشتر اعتماد می شود، برای جوان ها بیشتر حق قائل می شود.
و در افغانستان چقدر معمول است؟
متاسفانه که در افغانستان همچو گپی نیست. میره میپذیرم چنان که پیشتر خانم رضایی یاد کردن، به صدها را اینا به یک نفر شاهد هستند، ما به صدها جوان تحصیل کرده را شاهد هستم که تجربه کافی داره، تجربه کاری داره، تحصیلات عالی داره، اما بنا به بعض مسائل و به بعض سلیقه های به اصطلاح سمتی و گروهی و شخصی و قومی، او امروز فاقد کار است. چیزی که امروز سبب بیشترین بحران در کشور ما شده، موضوع عدم اعتماد سازی بر جوانان هست، بخصوص جوانان تحصیل کرده، بخصوص در مجموع جوانان. ما نیازی را امروز جامعه ما داره که، و مکلفت اساسی دولت ما هم در قبال مردم و در قبال اجتماعی است که جامعه را بعد از اینکه ارزیابی میکنه، بعد از اینکه یک شناخت کلی از جامعه پیدا میکنه، باید در هر سطح بر جوانان و بر سایر اقشار افغانستان مردم باید کار پیدا شود. آنچه که شما اشاره کردین که گویا این کافی هست یا نیست و توازن در مثلا کار جوانان نیست، اینو من کاملا میپذیرم. ما جوانایی را داریم که همه امکانات تحصیلی را دارن، اما اونا بیکار هستن، و بعض جوانایی را داریم که بنا به سلیقه های شخصی، بنا به شناخت ها و معرفت هایی که داره، اونا شامل کار مطابق تخصصشان نه، بلکه بالاتر از تخصصشان.
بسیار تشکر. از جناب آقای دکتر شفیع مشفق، رئیس پیشین اتحادیه جوانان میپرسیم که وضعیت جوانان از نظر پیشرفت غیر متوازن است، که دوستا تایید کردن این دیدگاره که در بعض مناطق جوانان خوب رشد کرده، نظر نقطه نظر از راهگذر اقتصاد، از راهگذر آموزش، زمینهای آموزش، از نظر اشتغال بسیار عالی، اما یک تعداد جوانان دیگه هم شایستگی داره، هم خوبیای زیاد در شخصیتش وجود داره، اما خیلی فلاکت زده است. عوامل این غیر متوازن بودن فضا چی است از نظر شما؟ چه عوامل دست به هم داده که این حالت غیر متوازن باشه که اوضاع آشفته معلوم میشه؟
اینا میتونیم وقتی ما افغانستان میبینیم یک کشوری است که امکانات اقتصادی و درآمد خودش نداره، این وابسته است به کمک های کشورهای بیگانه و خارجی و کسایی که آمدن به ما کمک میکنن به کشور ما. اینا کمکایشان، سطح کمکایشان محدود بوده به اشخاص مشخصه، با موقعیت های مشخصه و ولایت مشخصه و موقعیت های مشخصه. به همین دلیل بعض ناملایمات در این عرصه میبینیم که متوازن نیست، اما باز هم ما این را گفته نمیتونیم که کاملا یعنی ناهنجاری این میتونه ایجاد کنه، به دلیل از اینکه ما در دورترین نقطه افغانستان که اوج حاکمیت همین نظام فعلی ما وجود داشته باشه مکتب هست، اما این مکلفیت همون نظام است که برای کیفیت و معارف و تحصیلاتش کار بکنه. اما در دورترین نقطه که امی کشور ما شما که در صورتی که حاکمیت نظام باشه اموج ارزی خدمات صحیح هست، بعد چیزای دیگه هست، اما ای که نامی وجود داره اما کیفیتش مکلفیت دولت است که در یرسه کار بکنه.
این عامل شما میدانیم که دولت تعلل داشته و متوجه مسئولیتایش نبوده، فکر میکنین که این اوضاع آشفته است و در قسمت جوانان تاثیر گذاشته که وضعیت زندگیشان از نظر نقطه نظرات مختلف غیر متوازن است پیش رفت؟ یعنی به یک جوان زیاد زمینه بوده، به یک جوان دیگه که واجد سرایت هم است هیچ کار نشده.
واقعا وقتی که عوامل مختلف داره، هم کشورهای کمک کننده موقعیت‌های مشخصی را حمایت کردن، کمک کردن اشخاص مشخصی را به بهبود سطح زندگیش برش کمک
سپاس
صورت گرفته، اما این مکلفت دولت هم است و از همین کشورهای دونر و خارجی و کمک کننده هم است که از همین دستاوردها خوبتر حمایت میکردن و خوبتر حمایت بکنن.
ما شاید کمتر از 3 دقیقه دیگه در برنامه نداشته باشیم، فقط میخوایم که از دوستا به عنوان حرفای آخر نظراتشون رو بگیریم که بالاخره وقتی میگیم که مطابق موضوع برنامه حرف بزنیم، حرف نهایی کنیم که جوانان و وضعیت اجتماعی موجود، اوضاع چنان معلوم میشه که هم پیشرفت‌ها در زندگی جوانان وجود داشته، هم خلاهایی و نواقصی دیده میشه که نیازمند عزیز که یا برطرف شود تا در آینده وضعیت خوب زندگی داشته باشن جوانان ما. پس برای مشکل بخش مشکلاتش کوتا یک جمله میمانای عزیز که برای حل مشکلات، مبارزه در برابر این مشکلات که کمبود یا برطرف شود، شما چی طرح دارین؟ یک جمله کوتا. و این از عاطف رضایی آغاز میکنیم این حرفای آخره.
اگر امروز ما در جوامعی که در هر بخش از خود کشفیات و نظریات داشتن ببینیم که اینا و
کشف کردن و ما او را آل تایید میکنیم. 14 سال قبل در قرآن عظیمشان کتابی که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را بر ما آورده و رهنمایی کرده از طرف خداوند فرستاده شده، این چیزا وجود داشته و تثبیت شده و گفته شده که نیسالا کشف شد. اگر ما امی زندگی خود مطابق روند اسلام و شریعت خود چیزایی را که بر ما گفته شده پیش ببریم، انشالله در امور حکومتداری، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی هیچ گونه مشکل بر نمیخوریم.
از همه مهمانان گرانقدر که در برنامه فکر نو اشتراک داشتن که موضوع ما بود جوانان و وضعیت اجتماعی موجود، آقا شیرین ندیم ولسوال پیشین جبلسراج و از جوانان کارآزموده، دکتر محمد شفیع مشفق رئیس پیشین اتحادیه جوانان ولایت پروان و عاطف رضایی محصل تعلیم و تربیت پوهنتون ولایت پروان را که تا آخرین لحظات برنامه با خود داشتیم قدردانی میکنیم و من احمد حنایش گرداننده برنامه امروز فکر نو همه شما را به خداوند منان میسپاریم. تا بعد، خدا نگهدار.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.